أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تقریر کردیم کلام محقق نائینی را در مراد از فرد در مقابل طبیعت در مسئله متعلق امر که طبیعت است یا فرد، و محصل کلام این شد که منظور ایشان از این که متعلق امر علی الطبیعه عبارت است از خود طبیعت بدون لحاظ تشخصات در مقابل فرد که تشخصات در کنار طبیعت مفروضه، اما نه به نحو تقیید بلکه به نحو مقارن و توأم. این نکته را عرض بکنم، اون توأمیتی که ما کلام نائینی رو باش تفسیر کردیم با توأمیتی که مرحوم آزیام قائله یه فرقی داره، و اون کلام مرحوم آزیا در حصه توأم در خصوصیات مقوم ماهیت هم جاریه. یعنی گفته می شود ماهیت متقوم به جنس و فصل جنس نمقیده به فصل، جنس توأم با فصل، یعنی موضوع حکم رو جنس توأم با فصلی قرار داده میشه که این جنس بدون اون فصل تخصصی اصلا پیدا نمیکنه و تحققی پیدا نمیکنه، نه از باب لوازم وجود بلکه از باب اینکه قوام ماهیتش به اون خصوصیته. پس این حصه توأمی که ما در کلام مرحوم نائینی اینجا بیان کردیم، این حصه توأم رو حتی منکرین حصه توأم قبول دارن. اون حصه توأمی رو منکرین حصه توأم قبول ندارن در قبال آغازی ها که اون خصوصیت مقوم اون حصه است به حسب ماهیت، مثل فصل مقوم جنس. نمی شود موضوع رو اون جنس غیر مقید به فصل قرار بده، اما جنسی که در غیر مورد فصل هم قابل تحقق نیست. امر بکنه به صلاتی که بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کنه، در حالی که صلات مقیده به قصد الامر هم نشده. بدون تقیید صلات مأمور رو به قصد امر، ولی بدون قصد امر هم این صلات هیچ جا در عالم پیدا نشه. این اونی بود که منکرین حصه توأم انکار می کنن. اما در ما نحن فی توأمیت ماهیت متحق، این ماهیتی که فی ذاتها متقوم به اون توأمیت و مشخصات نیست، فرض اینه اون مشخصات لوازم وجودن، مثل وجود انسان در زمان کذا مکان کذا، این گونه نیست که اونا داخل در ذات و ماهیت باشه، ولو وجود منفک از اون نیست، انسان در یک زمانی بالاخره موجود میشه، در مکانی بالاخره موجود میشه، نمیتونه خارج از مکان و زمان انسان محقق بشه بدون اینکه زمان داخل در ماهیتش باشه. پس بنابراین این حصه توأمی که در کلام مرحوم نائینی بیان شد، منکرین حصه توأم با این حصه توأم مشکلی نداره. فقط یک نکته تو کلام نائینی به حسب نقل اجود بود ممکنه این یه مشکلی ایجاد بکنه. فرمود اون خصوصیات توجد و قهرن، بنابر طبیعت که فرمود اونی که متعلق اراده تکوینیه فاعلیه است عبارت است از طبیعت، نه طبیعت متشخصه. تشخص از عوارض و لوازم وجود، از لوازم وجود فرمود در رتبه وجود، نه در رتبه معروض الوجود که ماهیت و تشخص معروض الوجود باشه، نه تشخص در رتبه وجوده. فرمود این تشخصات توجد و قهرن. خب این توجد و قهرن در فوائد تعبیر از این توجد و قهرن کرده به این که توجد و طبعن. کلام اینه که این خصوصیات که توجد و قهرن، یعنی این که دیگه از اختیار فاعل خارجه، یعنی خدایی که انسان رو در یک زمانی خلق میکنه این گونه نیست که وجود در اون زمان اختیاری خالق و فاعل باشه. قهرن ایجاد میشه. خدایی که انسان کوتاه خلق میکنه، بلند خلق میکنه، متوسط القامه خلق میکنه، خدا اراده فاعلیش به ماهیت الانسان تعلق میگیره، بعد یک از تو تخم مرغ یهو کوتاه بلندی خود به خود در میاد. اینه منظور توجد و قهرن؟ نه، منظور از توجد و قهرن این نیست که توجد و لا ارادیان. معنای، خوب دقت کنید، معنای توجد و قهرن اینه که این داخل درون اراده ماهیت نیست. اراده ماهیت متقومه به اراده مشخصات نیست، ولو مشخصات توجد و بل اراده. اما اینطور نیست که ارادت و خلق الانسان متقوم باشه به اراده در زمان خاص، در مکان خاص. کما این که ماهیت الانسان لا تتشخص، ماهیت الانسان لا تتقوم به زمان او مکان. زمان و مکان مقوم ماهیت انسان نیست. ماهیت انسان متقوم به جنس و فصلشه، حیوان و ناطقه. این حیوان و ناطق وجودش منفک از زمان و مکان نیست. زمان و مکان مقوم ذات نیست، ولو مشخصه، از تشخصاتی است که از لوازم وجوده. خب که از لوازم وجوده، یعنی به تبع وجودی که امر ارادیه، خلقی که امر ارادیه، اینا به تبع اون اراده ایجاد میشه. نه اینکه لا ارادی، خدا اراده میکنه خلق انسان رو، دیگه نمیدونه چه اتفاقی لا سمح الله میفته، انسان کوتاه، بلند، متوسط. کلا، این نیست. منظور از اینکه اون مشخصات تقع و قهرن، یعنی اینکه جزء اراده ماهیت نیست، بلکه این یک اراده دیگریه، یه اراده دیگری است که به تبع اون اراده علل قوله، به این که اراده تعلق میگیره به ماهیت متشخصه، این اراده دیگه محقق میشه. در قبال این که ما بگیم نه، اصلا اون وقتی که اراده اون ذات رو میکنه، در اراده اون ذات حتی این تشخصات به نحو مقارن هم لحاظ نمیشه. که مرحوم نائینی حرفش همینه، اراده فاعلی تعلق میگیره به کلی. معنای تعلق اراده فاعلی به کلی و به ماهیت و به طبیعت این نیست که مشخصات خارج از اراده تحقق پیدا میکنه، نه، اونا هم اراده، منتها اراده اونها مقوم اون اراده نیست. میشود اراده ماهیت و طبیعت که فرض شد در این اراده، اراده مشخصات مقوم اون اراده نیست، ولو اراده مشخصات از لوازم وجوده و انفکاک وجود ماهیت از این تشخصات به قول ایشان در فواید به نحو کلی ممکن نیست. دیوار یا سفیده یا سیاهه یا رنگی از رنگ هاست، تشخص به کلی رنگ، این از لوازم وجوده. اما اینا از لوازم وجوده، نه از لوازم اراده ماهیت، به حیفی که اراده ماهیت در ماهیتش این اراده مستتبع و مستلزم و متضمن اراده خصوصیات باشه، بلکه اینا یک اراده مستقلی است که به همدیگه این گونه نیست که به حسب ماهیت مرتبط باشه.
میشه اصلا تحقق ماهیت بدون تشخص که ممکن نیست؟
تحقق ماهیت نه، اراده به ماهیتی تعلق میگیره که اون ماهیت در اراده اون ماهیت متقومه به تشخصات نیست.
اصلا وجودش غیر ممکنه، وجودش ماهیت غیر متشخص،
متشخص از لوازم وجوده. بله، ماهیت غیر متشخص وجودش ممکن نیست، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، معناش اینه که در مرحله وجود عدم تشخص ممکن نیست، مرحله وجود منفک از تشخص نیست. اما مرحله معروض الوجود و موضوع الوجود سابق بر رتبه وجوده، بنابر این که
طبیعی تعلق بگیره.
بنابراین یکی نظر معناش اینه که پس بنابراین این مستلزم به اصطلاح اونم هست و نتیجتا اینه که خود ایشون نتیجه
یعنی تعلق اراده به ماهیت بدون مشخصات معنا نداره.
چرا دیگه؟
فرد در خارج موجود نمیشه، به فرد تعلق میگیره.
اگر گفتیم کلی موجود نمیشه به فرد تعلق میگیره، این معناش اینه که مشخصات رو بردید در رتبه سابق بر وجود.
ولی ایشون شما یعنی دیروز که تعبیر میفرمودیم گفتیم طبق نظر هر دو میگن مشخصات خارج از متعلق اراده است.
خارج از متعلق اراده است به این معنا که اراده اصلی به نحو جمع القیود بهش تعلق نگرفته. خارج از اراده است به معنای این که مقید نیست، اما اراده تبعی بهش تعلق نگرفته. این مبتنی بر اینه که بگیم این قضیه مشخصات، مشخصات به اصطلاح از لوازم وجوده، ولی اگر گفتیم این مشخصات رتبش سابقه بر وجوده، نه، تعلق اراده به ماهیت یعنی اراده مقارن با ماهیت، مقارن با تشخصات به نحو حسه توأم، ولذا اراده تبعی به این معنا بهش تعلق گرفته. ولذا مرحوم بین افراد روی ماهیت طبیعت تخییر عقلیه دیگه، بنابر افراد یک توجیه هم بعض الاساطین گفت که میشه تخییر شرعی، تو توجیه خودشون تخییر میشه عقلی. باز
خب ایشون که یه حسه رو نمیگه، میگه به همه حسس تعلق گرفته.
میدونم به همه حسس تعلق گرفته یعنی چی؟ نه به نحوی که خصوصیات علی تبادل قیده به نحو جمع القیودی، اما خصوصیات علی تبادل به نحو مقارن لحاظ شده. همین که به نحو مقارن هم لحاظ بشه، امر به ماهیت متشخصه یعنی مقارن تشخص، نه امر به ماهیت مقیده به تشخص. اینم که بشه معناش اینه که تخییر باز تخییر عقلیه، ولی در عین اینکه تخییر تخییر عقلیه، اجتماع امر و نهی هم ممکن نیست.
یعنی به جامعه بین حساس تعلق میگیره امر بالاخره یا به تک تک حساس؟
یعنی امر به تک تک حساس، اما نه به عنوان مقید به تشخصات، به تک تک حساسی که همراه تشخصاته.
اشکال نداره
تأخیر شرعی نشد. تأخیر شرعی اون وقتیه که خصوصیات تباین ایجاد بکنه. این حسه غیر از اون حسه است، ولذا برای امتناع کافیه، اما این حسه همون ماهیته. یعنی انسان در زید ماهیتش با انسان در امر یه چیزه، یه ماهیته، و فرض این امر شده به ماهیت توأم با زید، ماهیت انسان توأم با امر. اگر امر شده بود به ماهیت، نه مقید به زیدیت و امریت، نه توأمیت، یه همونیه که مختارشه و تأخیر عقلیه و اجتماع هم محضوری نداره، اجتماع هم رو ره. اگر امر شد به حسه مقیده که ذکره بعض الاساطین، این بلا اشکال تأخیر عقلیه، تأخیر شرعیه، میشه واجب مخیر شرعی و دیگه جامع نشد. و اگر شد تأخیر شرعی، یستلزم همون قضیه نمیدونم تکثر التکالیف، که اینو مرحوم کاظمی در فوائد به یک عبارت مختصری اونجا نقل کرده، تعبیرش اینه که این سه جوابی که در اجود آمده بود، یک کاسه گفته که فیلزم ان یکون صله، یعنی صل فی مکان کذا و فی مکان کذا، فی زمان کذا و فی زمان کذا، یعنی اینکه تقیید یا عنوان فرد یا واقع الفرد، اگر واقع الفرد شد یستلزم کثرت. تعبیر ایشون اینه که فیکون و صله به منزلت الف صله، اون تو الف صلم که میگه از باب مثاله و الا آلاف صله. تو فوائد به همین مقدار اون سه اشکال مرحوم نائینی رو در نقل اجود ایشون هم متعرض شده. پس مقید باشه که میشه واجب تخییری، حسه توأم باشه واجب تخییر شرعی نیست، جامعه. اما جامع با لحاظ اقترانش به خصوصیات، اما نه مقیدن به خصوصیات. صلاتیت در مکان غصبی و غیر مکان غصبی رو میخواد. خب صلاتیت رو میخواد، اگر بخواد بگه صلات همراه غصب، نه مقید به غصب، صلات همراه مباح، نمیتونه بگه صلات همراه غصب اما غصبشو نیار، چون صلات همراه غصب رو در عالم در غیر مقارن غصب و مکان غصبی پیدا نمی کنید.
جامعه
مقارن، حسه حسه توأم
نیست،
چرا متعدده، اما در ماهیت بودنش مشترکن. اون حسه همراه زید و عمرو و بکر و خالد از انسانیت در ماهیت واحدن یا متعدد؟ در ماهیت واحدن. پس امر میشه در حقیقت به اون انسانیت در ضمن اینها، صلات در ضمن حساس مختلف به صلاتش. ولذا به تعبیر مرحوم اصفهانی در حصه توام، اگر بتوانید شما صلات همراه غصب رو در غیر غصب مورد غصب انجام بدید، مولا همون از شما میخواد. اما شما صلات توأم با غصب رو در عالم در غیر فرض غصب پیدا نمی کنید. صلات توأم، نه صلات مقید. حالا اون یه مشکلی داشت که گفته می شد خصوصیت مقوم ذات و اینا، اما دیگه اینجا قطعا خصوصیت مقوم ذات نیست. صلات مقارن غصب، غصبیت که از قبیل طهارت قید الصلات نیست، پس قید صلات نیست، اما صلات توأم با اون شی. اگر گفتید صلات توأم با اون شی، قیدم فرض نشد حتی توأمیه، دیگه نمیتونه بگه صلات توأم و بیار، اون متائمشو نیار، غصبشو نیار، نمیتونه بگه. ولذا امتناع، سر از امتناع در میاره. مرحوم نائینی گفت اونی که گفتنیه اینه و الا فلا ينبغي ان يتوهم، این که اطلاق جمع القیوده و این که امر بشه یعنی امر بشه با خصوصیاتی که لا دخل لها فی الغرض، قائل به فرد همچین چیزی رو لا یظنو به هیچ اصولی که منظورش از فرد این باشه، چون خیلی راحت دفعش که شارع مقید نکرده، گفته صلات میخوام، نگفته صلات مقید به قصبیت میخوام. قیود غیر دخیله در غرض اصلا قابل اخذ نیست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه، خب این کلام اجود بود، تقریر کردیم. در فوائد بحث رو که در بحث اجتماع دنبال کرده و خود نائینی به حسب نقل آی خویی بحث رو در بحث اجتماع هم دنبال کرده، در کلمات فوائد برخی از تعبیرات آمده، ممکنه تهافت بین کلمات نائینی در اجود و فوائد تخیل بشه. در اجود ایشون فرمود نزاع در طبیعت و نزاع در طبیعت و فرد یا ماهیت و فرد مبتنی بر وجود طبیعت در خارج و عدم وجود طبیعت در خارج، و تفسیر کرد این مطلب رو، فرمود منظور از وجود طبیعت در خارج در قبالش عدم وجود طبیعت در خارج، نه اینکه طبیعت امر انتزاعیه، چون لا یظنو به عاقل این که بگه ماهیت امر انتزاعیه، انتزاعیه به معنای خارج المحمول که ما به ازایی نداره. پس منظور از وجود طبیعی در مقابل عدم وجود طبیعی تفسیر کرد، فرمود که آیا مشخصات در عرض طبیعت معروض الوجوده یا مشخصات از لوازم وجود و در طول وجود و متأخر از رتبه معروض الوجوده، در رتبه وجوده، اینجوری تفسیر کرد. در فوائد ایشان اینجور تعبیر کرده که نزاع در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع مبتنی بر قضیه وجود طبیعت و عدم وجود طبیعت نیست. خب شما برمیگردید میگید که خود مرحوم نائینی ثمره‌ای رو که در اجود مقرر نقد میکنه اینه که ثمره طبیعت و فرد به تبع وجود ماهیت و عدم وجود ماهیت، ثمرش جواز الاجتماع و عدم جواز الاجتماعه. اینه دیگه، آیا امر به ماهیت تعلق گرفته یا به فرد تعلق گرفته، مبناش اینه که آیا ماهیت وجود داره یا ماهیت وجود نداره. ثمره این که ماهیت امر به فرد تعلق بگیره امتناع اجتماع، به ماهیت تعلق بگیره جواز الاجتماع. اما تو فوائد آمده گفته که نزاع در اجتماع امر و نهی لا یبتنی علی وجود طبیعه و عدم وجود طبیعه، لا یبتنی علی وجود طبیعه و الفرد، لا یبتنی علی اینکه متعلق امر طبیعت یا فرده. خب خلاف اونیه که مرحوم نائینی در اجود فرمود مبنای جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع طبیعت و فرده، مبنای طبیعت و فرد وجود طبیعت و عدم وجود طبیعته. این تخیل نشه. چرا؟ مرحوم نائینی در فوائد اونی رو که مرحوم آی خویی جلوتر در اجود نقل کرده ذکر کرده که عنوان ماهیت امر انتزاعی نیست، اونایی که گفتن انتزاعی ماهیت وجود نداره انتزاعیه، منظورشون از انتزاعیت معنای مصطلح انتزاعیت نیست، چون ماهیت اینگونه نیست که امر انتزاعی از قبیل مثلا قبلیت و بعدیت، سبق و لحوق، علیت و معلولیت، از این قبیل از عناوین انتزاعیه نیست. ایشون اینو جلو جلو در فواید متعرض شده و بعد میگه اگر شما بخواید وجود طبیعت و عدم وجود طبیعت رو تفسیر بکنید به این که طبیعت امر غیر انتزاعی یا امر انتزاعی، این نزاع مبتنی بر اون مسئله، نزاع در اجتماع مبتنی بر اون نیست. چرا؟ بر این که حتی القائل بالفرد یقول به بله تعبیرشون، حتی القائل بالفرد بله لا ينكر وجود الطبيعه، یعنی قول به فرد مبتنی بر انتزاعیت طبیعت و عدم وجود طبیعت نیست. حتی القائل بالفرد لا ينكر وجود الطبيعه. پس نزاع، اگر شما وجود و عدم وجود طبیعت رو به وجود در قبال انتزاعی بودن طبیعت بخواید تفسیر بکنید، نزاع جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع مبتنی بر مسئله وجود طبیعت و انتزاعی بودن طبیعت نیست. چرا که قائل به فرد قائل به انتزاعی بودن طبیعت نیست، قائل به فرد قائل به وجود طبیعته. پس این عبارت مرحوم نائینی در فواید رو با کلام مرحوم آقای خویی تهافت به حساب نیارید. اونی که تو فوائده اینه که وجود ماهیت و انتزاعی بودن ماهیت به معنای مصطلح مبنای جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع نیست، چون و مبنای ماهیت و فرد نیست، چون حتی القائل بالفرد یقول و تعبیر فوائد لا ينکر وجود الطبیعه. پس قائل به فرد لا یرید و کون الطبیعه امرا انتزاعیا، این همونیه که مرحوم آقای خویی هم توی اجود همون اول اول متعرض شده. موجود فی الخارج بما فسره فی الاجود، قال بعدم وجوده، لا به معنا عدم وجوده بل به معنا عدم کون کون معروض الوجود صرف الماهیه، بل معروض الوجود هو الماهیه المتشخصه و التشخص في عرض الماهیه معروض الوجود، و الا امس بیانت انه لا تجد عاقل ينكر وجود الماهیه والماهية المشخصة أيضا موجودة، ولكن التشخصات ليست في عرض الماهية معروضة للوجود، بل التشخصات هي من لوازم الوجود في رتبة الوجود لا في رتبة معروض الوجود.
افراد مبتنی نیست بر نزاع در وجود طبیعی
و بله.
همینه که توی اجود گفت مبتنیه،
نه اونی که تو اجود گفت مبتنیه، گفت مبتنیه بر وجود و عدم وجود طبیعت به این معنایی که ما میگیم که آیا طبیعت مجرد از خصوصیات معروض وجوده یا ولذا خودش در مرحله چهارم همین حرف تو فواید همین رو که تو اجود گفته دنبال میکنه. بذارید من عبارت فواید رو براتون بیان بکنم. ایشون تو فواید اول نزاع در اجتماع و عدم اجتماع رو که مبتنی بر آیا تعلق طبیعت امر به طبیعت یا فرد مطرح میکنه؟ میگه اگر منظور در حقیقت اینه که ماهیت انتزاعیه، نه، نزاع در اجتماع مبتنی بر اون نیست. این یک. دو، میفرماد نزاع در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع مبتنی بر فرد به معنای موجودم نیست، چون این طلب حاصله دیگه، یعنی مراد از فرد موجود باشه که ما بگیم آیا متعلق امر طبیعت در مقابل متعلق امر فرده، یعنی ما هو الموجوده. میگه اصلا این گفتنی نیست که متعلق الامر ما هو الموجوده، چون اگر این باشه که این تحصیل حاصله، قائل به فرد دیوانه که نیست بخواد بگه متعلق امر فرده یعنی ما هو حاصلونه، یعنی در حقیقت ملتزمه به اینه که امر در تکالیف شرعی امر به تحصیل حاصله. پس اینم نیست. سه، منظور از فرد به معنای تخییر شرعی هم نیست، اونی که در اجود حکاه عن بعض الاساطین گفت به معنای تخییر شرعی هم نیست، چون این خصوصیات در حقیقت علل بدل هم مطلوب نیست. اگر بخواد تخییر شرعی باشه، معناش اینه که طبیعت مع الخصوصیات ولو علل بدل مطلوبیت باید داشته باشه، یعنی امر به عتق، یعنی امر به عتق انسان کوتاه، امر به عتق انسان بلند، امر به عتق انسان متوسط القامه، الا یکون الطول والقصر والتوسط داخلا کدخول الطهاره قید الطهارت و کون الثوب مما یوکل لحمه در صلات. ایشون میگه اینجوری هم نیست، اگر اینجوری بود تخییر شرعی میشه، اما ایشون میگه لا یوفنو که نزاع در این باشه هم به طبیعت تعلق گرفته، که یعنی هم به جامعه، یا تعلق گرفته به نحو جمع القیود، به نحو واجب مخیر شرعی. اینم نیست. پس تو اجودم بود اینا نیست، منتها اینا نیست و تو اجود گفت اول، بعد از آنی که گفت لا اشکاله در این که وجود منظور نیست، اینا اول ذکر کرد منظور از فرد وجود نیست چون تحصیل حاصله، بعد فرمود بعضیا تعبیر کردن از وجود ما از طبیعت به بله از فرد به انتزاعی بودن، کسانی که منکر وجود طبیعت شدن از اون تعبیر به انتزاعیت، ولیکن منظور از انتزاعیت معنای مصطلح نیست که خارج المحمول. اینم دو. سوم، ما ذکره بعض الاساطین، اونم نیست که در تعبیر فوائد آمده به عنوان بعض الاساطین ذکر نکرده، به عنوان به معنی تخییر شرعی بین الخصوصیات، به معنی تخییر شرعی همون ما ذکره بعض الاساطینه. بعد چهار، بله، همینجاست که دیگه مرحوم ناینی ذیل همین تخییر شرعی فرموده فیکون صله به منزلت صله فی هذا المکان و فی هذا المکان و فی هذا الزمان و فی هذا الزمان و به منزلت الف صله. ایشون فرموده لا یوظن این که منظور قائل به فردم این باشه، چون سد باب تخییر العقلی علی القائل بالفرد فاسدون. شما اگر فرد رو تفسیر بکنید به تخییر شرعی، دیگه معناش اینه که امر به جامع نشده دیگه. تخییر شرعی یعنی امر به جامعی در کار نیست، امر به خصوصیات علی التبادله. خب فینسد علی القائل بالفرد وجوب جامع، چون میشه وجوب تخییری اشیاء متباینه. فرموده که سد باب واضح الفساد، تعبیر غریبه به این سد باب تخییر العقلی علی القائل بالفرد، مثلا واضح الفساد، فلا نتیجتا فلا یکون مراد قائل از فرد این معنا. بعد فرموده النزاع علی وجه یعقل همون تعبیری که آقای خویی در اجود داشت چیه؟ فی سرایت الامر بالطبیعه الی الامر بالخصوصیات ولو علی النحو الکلی. خب که ما اینجا دیگه تفسیر کردیم امر یسری الی الخصوصیات، نه اینکه به کون الخصوصیات مأخوذتن فی متعلق الامر قیدن، چون این اگر باشه این همونیست که گفت در اجود بعض الاساطین گفتن و در فوائد گفت که ینسد بهی باب التخییر عقلی، و همونی بود که ما تفسیر کردیم در اجود به مقارن. امر تعلق گرفته به طبیعت و حتی مقارنت لحاظ نشده با خصوصیات در متعلق امر، یا اینکه نه امر تعلق گرفته به طبیعت مقارنه اما نه به قید تقارن، توأم با تقارن با خصوصیات، خصوصیاتی که در حقیقت تلازم الوجود. فرموده ولو علی النحو الکلی. خب بعد ایشون توی فواید داره نظیر الارادت تبعیه بالمقدمه، این اراده خصوصیات اینجا از قبیل اراده مقدمه که اراده تبعی هم هست نیست، نظیر الارادت تبعیه. در اراده مقدمه اونجا اراده ذل مقدمه منفک از اراده مقدمه نیست، اما به ارادت اخرى مستقلهی که به تبع اراده ذل مقدمه، اما اراده خصوصیات اینجا از این قبیل نیست. اراده مقدمات اراده تبعی هست، چرا؟ چون وجود ذل مقدمه وابسته به مقدمه است. فمن یرید ذل مقدمه یرید المقدمه لا محاله، اما نه به ارادت نفسیه بل به ارادت تبعیه. اما اینجایشو میگه نظیر الارادت تبعیه. منفک از خصوصیت نیست اینجا. بله دیگه، چون وجود منفک نیست، گفتیم اراده اگر کرد ذل خصوصیه رو به اراده مستقلی خصوصیت هم اراده میکنه، اما حتما اراده میکنه، لأن الوجود ما لم یتشخص محقق نمیشه. این اراده از قبیل اراده مقدم اراده تبعی نیست، این اراده اراده استلزامی هست، نه از باب این که مقوم اون اراده است. اراده مقدمه مقومه، یعنی تا اراده مقدمه نکنه ذل مقدمه محقق نمیشه. اما اینجا اراده خصوصیات مقوم اراده ذل مقدمه نیست، منفکم نیست اما مقوم نیست، و رضا تعبیر کرده نظیر الارادت تبعیه بالمقدمه، اینو ذکر کرده. بعد بله ایشون تا اینجا چهار مرحله در طبیعت و فرد مطرح شد که آیا مبنای نزاع هست، که دیگه مبنای نزاع میشه طبیعت و فرد به معنای چهارم، یعنی مبنای نزاع در این که اجتماع جایزه یا نه اینه که متعلق امر طبیعت یا فرده، اما طبیعت یا فرده به معنای این که خلاصه آیا طبیعت مجرد از خصوصیت متعلق الوجوده که میشه طبیعت، یا طبیعت متشخصه و مقارنه تشخص به این معنا. بعد دو احتمال دیگر هم مطرح کرده و رد کرده، و اون این که نزاع در اجتماع مبتنی بر اصالت الوجود و اصالت الماهیه باشه، فرموده اینم لا وجه له، چون حتی بنابر اصالت الوجودم اجتماع و عدم اجتماع جا داره، چون ملاک بحث اجتماع و اجتماع اینه که حیفیت تقییدیه است یا تعلیلیه، و این که ترکیب اتحادیست یا انضمامی، اما این که ماهیت اصیله یا وجود اصیله، حتی اگر وجودم اصیل باشه باز این نزاع جا داره. اینطور نیست که بناءً علی اصالت الوجود دیگه جا به بحث اجتماع نرسیده، حتی علی اصالت الوجود اجتماع جا داره اگر ترکیب رو شما ترکیب انضمامی و حیثیت رو تقییدیه فرض کنیم، اینم رد کرده. و بعد یه چیز دیگه فرموده که دیگه این نه در کفایه هست نه در اجود، این قبلی در اجود نبود اما در کفایه بود، اصالت الوجود و الماهیه. اون امر ششمی که در فواید آمده و در هیچ کدوم از این دو نیست اینه که بحث اجتماع مبتنی بر دلالت دلیل بر ملاک هم نیست، که اگر دلیل دال بر وجود ملاک باشه مثلا اجتماع جایز نباشه، اگر دال بر ملاک نباشه مثلا ربطی نداره. برای اینکه حتی الاشعری المنکر للملاک جا داره، نزاع در اجتماع و عدم اجتماع رو مسلک او هم جا داره. این نسبت به توضیح کلام محقق نائینی قدس سره در مقام به ما یرتفع معه المحافته و تنافی در اجود و فوائد. برید ببینید مرحوم نائینی علی القاعده مرحوم عاشق حسین هلی باید در کلامش ناظر به این کلمات، مجموع این کلمات هم متعرض شده باشه که دفع تنافی بین این کلمات و علل قاعده باید هم ایشون متعرض شده باشه، ولی من مجال مراجعه نداشتم، اون چه به نظرم آمد در تقریر کلام نائینی عرض کردم. والحمدلله رب العالمین.